ایام مبارک امام رضا رو یادآوری کردیم. خب طبیعتا از وقتی که حکومت شیعه در ایران حاکم شد، از دوره صفویه، مدار گرایش به شعر با این تعریفی که امروز کردیم، شعر آیینی، بیشتر شد. در روزگار ما در سده اخیر پرداختن به موضوع حضرت امام رضا علیه السلام یه چیزی بیشتر از بقیه بزرگان دین هست، یعنی مدیحه داریم در ستایش حضرت امام رضا علیه السلام، مرثیه هم داریم. نوع سومی از شعرها هست که به رابطه راوی شعر به عنوان زائر حرم امام رضا، در واقع حاجت بردن به درگاه اون بزرگوار برمیگرده، که یه مقدار از جهت عاطفی و گرایش‌های فردی و شخصی قوت بیشتری داره نسبت به شعرهای دیگر از این جهت که حالا به اون مفهومی که امروزی ها درباره شعر میگن نزدیکتره. این فقط دلیلش اینه که بارگاه امام رضا در سرزمین ماست، یا نکات دیگری هم هست که شما اگر یک، حالا اگه دستبندی من درست باشه، یک نگاهی به این دستبندی بندازید، اگر نه که دستبندی خودتون رو بفرمایید.
بسم الله، من مجدد سلام عرض میکنم. عرضم خدمت شما استاد، من اول یه نکته ای رو به رسم ادب و به رسم عرض کنم که اظهار مقام علمی بزرگان باید عرض بکنم. حتما این که مثل منی الان محضر حضرت عالی، که من خب کاملا از نزدیک و سالهاست ارادت دارم و میشناسم شما بزرگان رو و استاد گرانقدری که هستن، این که مثل منی که صرفا یک دانشجوی خرد هست و خودم به کمایگی خودم اقرار دارم، اصلا عرض کنم از باب این که حالا به قولی دو سه تا استاد نشستن با هم صحبت میکنن نیست. مثل منی فقط دارم درس پس میدم. محضر شما
خواهش میکنم، بزرگوارید شما. نه،
این برای خودم ثابت شده است و خواستم عرض بکنم که برای شنوندگان عزیز هم این مشخص باشه. گفتم که با قوت و ضعف خود ثنا میگویم، در شعر و ترانه از شما میگویم، من شاعر ناتوان درگاه تو هم، چون مرغ سحر رضا رضا میگویم. صرفا از بابت خادمی آستان مقدس امام رضا من محضر شما و عزیزان هستم و جسارت میکنم. عرض کنم خدمتتون آقای دکتر، کاملا درسته این نکته که میفرمایید و هم اون بحث اولتون و هم این دستبندیتون از نظر حقیر هم بحث کاملا دقیقی هست. هیچ نکته وجود داره، اینی که ما در زمان دوره صفویه ناگهان به نوعی میتونیم بگیم شاهد فوران و جوشش بی امان این شعر آیینی و شاعران آیینی حتی هستیم. من یک فرضیه رو یه زمانی توی مقاله مطرح کردم، حالا نمیدونم درست و غلطیش رو اساتید محترم بفرمایید. گفتم که اگر سیر تاریخی رو و شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم بر ایران رو در نظر بگیریم در سالیان قبل، شما نمیتونیم بگیم که یک دفعه یک اتفاق سیاسی اجتماعی، یعنی مثلا عوض شدن یک حکومتی یا یک سلسله اتفاق میفته و بعد ناگهان یک فوران و جوشش اینطوری ناگهانی و دفعتا ایجاد میشه. من فرضیه مطرح کردم، گفتم قطعا این وجود داشته. بله. یعنی این عرض ارادت به خاندان پیامبر و این جریان شعر منحو عرض کنم منقبت آل الله صلوات الله علیه مجمعین وجود داشته بین محبان و شیعیان اهل بیت، چون خب ما میدونیم که در گذشتگان ما خیلی بسیاری از اهل سنت هم جزو محبان اهل بیت پیامبر بودن.
اینطوره. بله،
عرض کنم که من تصور میکنم که با ظهور صفویه به علت برداشته شدن موانع و از بین رفتن اون فضای خفقان و گیر و گرفتاری و کشتاری که اتفاق میافتاد، چون میدونید گاهی یک شاعری یا یک دانشمندی و صرف بیان یک اظهار نظری راجع به خاندان اهل بیت یا سرودن مثلا چند تا شعر مورد تعقیب قرار میگرفت، گاهی نیمی از عمرش رو در حال فرار کردن از ماموران حکومتی بود، چون گفته بودن که مثلا رافضی هست و مسائلی که ما داریم در تاریخمون. من تصور میکنم در صفویه به علت برداشته شدن این موانع و این فضای خفقانی که تا قبلش وجود داشته، این ناگهان شاید این تعبیر رو بتونیم بگیم، این رودخانه‌ای که در زیر زمین جاری بوده به صورت یک چشمه ناگهان میجوشه و میاد روی زمین و خودش رو نشون میده و ظهور و بروز پیدا میکنه.
بله،
عرض کنم خدمتتون که بله، من تو قسمت اول صحبتم هم عرض کردم که حضرت رضا صلی الله علیه، حالا منهای بحث امام حسین و عاشورا که خب دردانه ایست و اصلا بحث مجزایی دارد، ما برای حضرت رضا صلی الله علیه شاهد هر سه تا موردی که شما فرمودید در اشعار آیینیمون هستیم و خصوصا مورد سومی که شما فرمودید، شما یه بحث تاریخی داشتیم و حضرت استاد هم که فرمودن خیلی با یک سیر دقیق و قشنگ تاریخی این رو شاعر به شاعر گفت، ولی این نکته سومی که شما فرمودید، نوع شعری که عرض کنم که در این دوران اخیر شده، میتونم بگم این نوع بیانیه که بیشتر بعد انقلاب مشاهدش هستیم، یعنی به یک نوعی ابراز یک جور محبت و یک جور ابراز عشق و ارادتی حتی به صورت فردی و فرد به فرد، یا شاید یه نوع حدیث نفس با حضرت رضا که در این اشعار ما هم شاهد یک احساسات بسیار و عواطف بسیار رقیق و قشنگی هستیم و در کنار اون به واسطه این که شاعر داره عرض کنم حدیث نفس میگه و شاید از بعضی از تقیدات شاید خودش رو رها میدونه، به نظر حقیر معارف خیلی قشنگی هم در این نوع اشعار نهفته هست، یعنی چون داره یه بیان خیلی صمیمانه میگه، اون معرفت و اون محبت شیعی شاید خیلی بهتر و قشنگتر تو این نوع اشعار خودش رو نشون میده.
بسیار خوب، بله همینطور که شما میفرمایید و حتی این احساس کاملا شخصی گاهی وقتا همین که فرمودید گاهی حدیث نفس میکنند به حال و هوای اون آرامگاه معنوی و آدم ها دردها، درد دلها و حتی خصوصی تا این رنجهای شخصیشون رو در مواجهه با امام رضا بیان میکنند و به خاطر همین خیلی شعرهای دلنشین و دلخواهی بر این میاد. حتی در این چند دهه اخیر من یادمه که بعضی از منتقدین حتی نقد میکردن شعرهایی که بخشی از شعرهایی که برای امام رضا علیه السلام گفته میشه که چرا اینقدر زبانش محاوره است، چرا اینقدر ساده میگن، در شأن امام رضا نیست. ولی من فکر میکنم از این زاویه آدم ها خیلی نزدیک میشن به خودشون وقتی مقابل حرم قرار میگیرند و هم تقدس و احترام اون حرم، هم نگفته ترین رازهای شخصیشون رو در کلامی به کار میبرن. خب به تعبیر مولانا هیچ آداب و ترتیبی نباید بجویند دیگه. در واقع بسیار ممنونم، نکات جذاب و خوبی گفتید آقای دکتر منچریان عزیز. بحثتون انگار ادامه داشته، خیلی فرصتمون کم هست البته، اگر بحثتون رو به شکلی به کمال برسونید و کاملش کنید ممنون میشم.
آری چو سخن نیک بود مختصر آید. حالا ما که نیک سخن گفتن نمیدانیم مثل شما دو بزرگی باد، ولی سعی میکنیم مثل شما مختصر کنیم. بله، من خیلی کوتاه عرض کنم. در چون استاد اشاره فرمودن به در واقع نوعی سیر تاریخی ادبیات آینی و شعر شیعی در ادبیات عربی، من یه دستبندی خیلی مختصر اینجا عرض میکنم به صورت ذوقی، شاید جایی تو کتابی نیامده باشه یا کس بر لسان کسی جاری نشده باشه.
بسیار خوب،
عنایت بفرمایید. شعرا چند دسته تقسیم میشن؟ مجموعاً در پارسی و عربی. عرضم به حضور شما فرمود پارسی گو گرچه تازی خوشتر است، عشق را خود صد بیانی دیگر است. عنایت بفرمایید. برخی نفی کردند حضرت ابوالحسن رو و خیلی دوست دارم ان شاءالله تو برنامه‌های دیگه فرصتی پیش بیاد جناب استاد کاکاوند
که ما بگیم چرا عرب ها اینقدر اسرار دارن، ابوالحسن، ابو عبدالله، ابو جعفر، این کنیه حکمت و حکایتش چیه؟ متاسفانه در روزگار ما، من این داخل پرانتز بگم، ادبیات بسیار ضعیف شده، تضعیف شده، چون نزد قدمای ما در طول هزار سال ادبیات شرقی، یعنی جمع بین ادب شیرین پارسی و ادب فخیم عربی، منتها در روزگار ما بسیار کم رنگ شده، که بلکه ایشالله آموزش های دوباره احیا بشه، مثل مدرسه نظامیه و جندی شاپور، که ما دنبال روانی پیروانی برای اون بزرگان ایشالله داشته باشیم. عرضم بزرگتون که شعرا به چند دسته تقسیم میشن، برخی که مد گفتن از پارسی، شعرهای پارسی و عربی که در محافل ذکر میشه بر زبان استادان بزرگواری چون شما جاری میشه. عرض کنم خدمتتون، من اونو تکرار نمی کنم، نمونه نمیارم که آورده شد. بعضیا گفتن نمیتونیم مد کنیم، بعضیا گفتن عمدن مد ایشونو ترک میکنیم. مطلب جالب شد، خواهش میکنم توجه بفرمایید. به ابو نواس که در برخی ابواب شعر و ادب در تاریخ مشرق زمین تکه، وقتی در تاریخ مشرق زمین تک بود یعنی در دنیا تکه، در تاریخ ادبیات جهان تکه، به ایشون گفتند که شما با این همه طبع نیکو و قریه دلجو چرا حضرت ابوالحسن رو مد نمی کنی؟ جواب با شکوهی داد که هزارها قصیده می ارزد. فرمود قلت لا، میگه جوابشون اینطوری گفتم، قلت لا استطیع مدح امام کان جبریل خادما لابیه. ببخشید، این ببخشید از منه، در افسوده من نمیتونم مدح امامی رو بگم که حضرت جبرائیل خادم پدرش بوده است. چه شعر معروفی هم هستی. ولی اونی که کمتر معروفه، خیلی کم در جهان معاصر کسی شنیده و گوهریست که باید به در واقع عرضه بدارم به گوهرشناسانی مثل شما بزرگواران، این است که متنبی همین شبیه همین سوال رو ازش کردن، طرح کردن، گفتن که ما تو دیوان تو شعری چرا برای حضرت امیر علیه السلام نمیبینیم؟ چون بالاخره روزها و شبان، این روزان و شبان گاه تکریم اهل بیت علیه السلام از حضرت امیر علیه السلام، ابوالحسن اول در واقع، من عرض کنم، گفتن چرا در متن حضرت وصی نبی علیه السلام چرا سخنی نگفتی؟ ایشون خیلی جالب داد، گفت ایشون دسته سوم ایشون میشه که من عمدن ترک کردم و ترکت مدحی للوصی تعمدا اذ کان نورا مستطیلا شاملا. گفت من، عمدن مدحی او را ترک نمودم، من چه گویم نور خورشید در جهان فاش است. با اجازه و استفاده از استادان گرامی پا در کفش ادیبان جهان پا کردم، اینو تصرف کردم، ترجمه رو به مزاق پارسیان از نظم خوش پارسی آوردم که گفت من چه گویم نور خورشید در جهان، نوریه که همه جا رو گرفته، سبحان الله، نوریه که همه جا رو گرفته، من چی بگم در مدهشون؟ افکان نور مستطیلا شاملا، نور خورشید، ختم سخن میکنم بدین مصرع خوش فارسی، نور خورشید در جهان فاش است. حالا اگه کسی مثل بنده نتونه درک کنه، آفت از ضعف چشم خفاش است. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. از شما استادان گرامی، فرهیختگان نامی و بینندگان گرامی که شنونده سخنان من بودند، از این که تصدیق کردم پوزش می طلبم و براتون اوقات پرخیر و برکتی رو آرزو دارم. اگر اذن مرخصی بفرمایید من از خدمتتون مرخص بشم.
سپاسگزارم آقای دکتر منچریان عزیز، از مطالبی که فرمودید بهره بردیم. ان شاءالله که همیشه تندرست باشید و پاینده. بله شما عزیز بزرگوار رو به خدا میسپاریم. بار دیگر تسلیت میگم شهادت امام رضا علیه السلام رو. آقای دکتر رستمی عزیز از شما نیز سپاسگزارم. انشاءالله که فرصتی بشه در موضوعات مختلفی که در ادبیات هست هم سخن بشیم و اینجا حضوری خدمتون برسیم. باز از هر دو بزرگوار تشکر میکنم و به خدای بزرگ میسپارم هر دو شما رو. سپاسگزارم. بخش نخست این گفتگوها در قالب یک آسمان نگاه رو به پایان میبریم.
خیلی ها میان شفا بگیرن، خیلی ها میان که بیمارت بشن، خیلی ها از بس گرفتارن میان، خیلی ها میان گرفتارت بشن. خوش به حال هر کسی که عمرشو مثل ما مهمون عطر خونته. این که میگم با تموم عقلمه. خوش به حال هر کی که دیوونته. زیر پامونو خالی نکردی گرچه رو موج دریا سواری. زامن ما با این سرزمین باش، ما به جز تو کسی رو نداریم. زیر پامون و خالی نکردی گرچه رو موج دریا سواری. زامن ما با این سرزمین باش، ما به جز تو کسی رو نداریم. ما به جز تو کسی رو نداریم.
و ما در بخش دوم یک آسمان نگاه در برنامه این نوبت از پارسی تا فارسی، همچنین قبلا خدمتتون عرض کردم، به موضوع رفا مقدس و جنگ در شعر و ادبیات فارسی خواهیم پرداخت. در این بخش گفتگو خواهیم داشت با دو شاعر و کارشناس محترم ادبی، دو نازنین همراه که دکتر عبدالرحیم سعیدی راد و دکتر محمود رضا اکرامی فر، هر دو از عزیزان و بزرگوارانی هستند که در سابقه و کارنامه برنامه از پارسی تا فارسی سرشناسند، چون بارها حضور داشتند و از محضرشون استفاده کردیم. سلام جانانه عرض کنم خدمت جناب سعیدی راد. بعد از مدت ها بسیار خوشحالم که صداتون رو میشنوم. خیلی خوش آمدید. درود بر شما.
من عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای دکتر کاکاوند عزیز و عرض سلام خدمت آقای دکتر اکرامی و همه عزیزان شرمنده. خوشحالم که بازم در خدمتتون هستم تو این برنامه.
سپاس از شما که دعوت ما رو پذیرفتید، اگرچه به شکل تلفنی میتونیم گفتگویی با هم داشته باشیم. اما اجازه بدید یه سلامی ارادتمندانه خدمت جناب اکرامی فر عزیز عرض کنم. درود بر شما جناب اکرامی فر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای دکتر کاکاوند نازنین، خدمت شما و عزیزانی که در استودیو تشریف دارن عرض ادب و احترام دارم. سلامی از بن جان و با تمام وجود ابلاغ میکنم خدمت آقای دکتر سعیدی راد هم که از برادران خوب ما هستن. سلام و عرض ادب دارم. امیدوارم که حال همه ما ها خوب باشه.
انشاءالله
در خدمتتون هستم. از لطف برادرانه و عزیزمندانه شما هم سپاس
گذارم. سپاس از شما جناب دکتر اکرام فر عزیز. خب این دو نازنین همینجور که با هم گفتگو کنند نیازی به حضور بنده نیست. اجازه بدید من هم یه وقتهایی اعلام حضور کنم. مستظر هستید یکی از رویکردهای ادبیات و هنر در تمام جهان بعد از حوادث تاریخی که عنوانشو میذاریم جنگ، در شکل‌های مختلف روی کردی است که ادبیات، شعر یا هنر جنگ رو می‌سازه و این مختص روزگار جنگ نیست که با پایان جنگ ختم پیدا کنیم ماجرا. هنوز هم سال به سال درباره جنگ جهانی دوم هم فیلم ساخته میشه و هم آثار ادبی نوشته میشه. در سرزمین عزیز ما ایران هفته دفاع مقدس یادآور جنگی است که 8 سال طول کشید و جدا از عوارض معمول و همیشگی جنگ ویژگی هایی داشت که خب ما به اون ویژگی ها به عنوان افتخارات تاریخ سرزمینمون میبالیم. ادبیات جنگ، یا شاید بهتر بگم شعر جنگ، ویژگی هایی داره. شما هر دو در این موضوع هم فعال شعر هستید و هم صاحب نظر. میخواستم اولین نکتهی که میفرمایید و دربارش صحبت میکنیم این باشه که ویژگی های منحصر به فرد ادبیات دفاع مقدس یا جنگ تحمیلی که اون رو از دیگر ادبیات های مشابهش در جهان شاید ممتاز کنه چه هست؟ هر کدوم از بزرگواران میخواید کلام را آغاز کنید، آن دیگری حتما ادامه خواهد داد.
آقای دکتر سعیدی ایران،
خواهش میکنم، شما بزرگ ما هستید. گفتم شما شروع کنید، بعدش من در خدمتتون هستم.
ببینید، وقتی ما از چشم، چون شما میفرمایید وقتی ما از ادبیات جنگ صحبت میکنیم، یک ادبیات هست. وقتی میگیم ادبیات دفاع مقدس، یک ادبیات دیگری دیگه اینجا بحث دفاع هست، یعنی یک جنگ مشروع، معقول و منطقی که به هر حال اگر انسان به لانه یک گنجش کم تهاجم داشته باشه، هجوم ببره، گنجش از خودش دفاع میکنه. جنگ یک حالت دو طرفه داره، هر دو طرف روی دعوا و روی جنگ و روی ادامه منازعه اصرار دارن، اما در دفاع یک طرف اصرار نداره، بلکه دنبال این هست که از خودش، از کیان خودش، از ناموس خودش، از شرف خودش، از خاک خودش دفاع بکنه، که این در همه موجوداتی که جان دارن اتفاق بیفته. همین گونه که عرض کردم، ما به لانه گنجشک، به لانه یک کبوتر هم بخوایم تعرض بکنیم، به خودش اجازه میده که دفاع بکنه. ویژگی ادبیات ما در این حوزه در سالهای اول که میگفتیم ادبیات جنگ، شاید همین بود که بیشتر در یک ادبیات ما هم تهاجمی داشتیم و میخواستیم بگیم که بله، باید بریم و خلاصه جنگ رو ادامه بدیم. اما بعد از 2-3 سال این ادبیات تغییر کرد و ما ادبیات دفاع مقدس گفتیم، یعنی که ما جنگ طلب نیستیم، بلکه حق مشروع، معقول و منطقی ما که از خودمون دفاع بکنیم. رضا، روی کرد ادبیات ما جناب آقای دکتر کاکاوند از حالت تهاجمی و دوسویه به این سمت اومد که ما به هر حال حق داریم، از حق خودمون دفاع میکنیم، حق حیات خودمون رو دفاع میکنیم، و این شاید یکی از اون وجه ممیزه های ادبیات دفاع مقدس با ادبیات جنگ، همون گونه که فرمودی جنگ جهانی دوم.
بله، حرفای خیلی بسیار جذابی بود. من فقط یه پرسش از داخل حرفای خود از اتحالی دارم که خب شاید منطق عقلانی آدم وقتی که از بیرون گود میخواد تحلیل کنه یا روایت کنه، بیشتر میپذیره که ابتدا حال ایران در برابر این درگیری ابتدا حال دفاع باشه و بعد به جنگ برسه، چون ابتدا با تهاجم روبروست، بعد دیگه درگیری ها در مناطق مختلف دیگه شکل تهاجم نداره، درگیری. من فکر کنم منطق شاید اینجوری بیشتر میپذیرفت که اول ما دفاع میکردیم بعد که ناگزیر شدیم دیگه بجنگیم. این که اول جنگیدیم بعد دفاع کردیم یه مقدار استثناست.
نه، منظورم این نبود.
منظورم
اینه که ما اصلا کنگره های شعر جنگ داشتیم، نه کنگره شعر دفاع مقدس. یعنی ما اگر برگردیم با کنگره 1-2-3 میبینیم تحت عنوان کنگره شعر جنگ ازش یاد میکنیم، و عزیزانی که کنگره ها رو برگزار میکردن میگفتن شعر جنگ. بعد کم کم به این نتیجه رسیدیم که ما جنگ نمی کنیم، که ما حقمون داریم، از حقمون دفاع میکنیم، و ببینیم که این به اصطلاح دفاع استمرار داشته و عراق اینجوری نبوده که یک بار حمله بکنه بعد عقب نشینی بکنه. نه، درست. این حمله ها همینجوری بوده و ما داشتیم طی حمله های متعددی که عراق داشته، که خب شاید یکی از بارزترینشون حتی بعد از پذیرش قطعنامه مثلا عملیات مرصاد بود، خب انجام میدادن. حالا درسته توسط منافقین بود، با تانک ها و نفربرهای برزیلی، اما همون عملیات فروغ جاویدان مشهور. اما اگر دقت بکنیم میبینیم کارشناس های جنگ، حتی هلیکوپتر هایی که جنگ رو پشتیبانی میکردن و نیروهای منافقین رو هلیبورد میکردن، مال کشور عراق بود. حتی بعد از پذیرش قطعنامه هم این تهاجمی بودن حمله بود توش. به هر حال آیه کاکاوند عزیز، من زیاد صحبت نکنم، به نظر من ادبیات دفاع مقدس یک یعنی داره از یک حق مشروع و منطقی و معقول دفاع میکنه. ادبیات جنگ این مشروع و معقولش کمی کمرنگتر و دوستویه.
خب این تقسیم بندی که فرمودید معقولم هست. جناب دکتر سعید ایراد عزیز، آیا به چه ما عنوان جنگ براش به کار ببریم، چه عنوان دفاع، که یا دو طرفه هر دو با هم درگیر باشن، یکی دفاع کنه از حالا هر چه که براش ارزش داره، خاکش، اعتقاداتش، حکومتش، هر چه، آیا نتیجهش نهایتا درگیری هایی نمیشه که شکل و شمایل جنگ داره؟ و اگر اینطور هست تو ادبیاتمون چه نمودی پیدا کرده؟ اینکه جنگ چطور اتفاق افتاد و به چه سمتی رفت بحث تاریخ و بسیار هم بحث مهمیه، اما ادبیات ما چجوری اینو نشون داد؟ آیا دفاع مقدس، آیا شکل و شمایل جنگ رو، شکل ناخوشایند جنگ رو در ادبیات خودش پدیدار کرد، یا بیشتر درونگرایی با مضامین عرفانی، با اعتنا به عاشورای سال 61 هجری و اعتقادی بهش نگاه شد؟ گاهی وقتا شاید حتی مضمون لذت بخشی قلمداد می شد.
خواهش میکنم. بله، اول که من عرض کنم که شما که بهتر می دونید من بچه دسفولم. بله. و به اصطلاح از روز اول جنگ، یعنی 31 شهریور ماه، شاهد بمباران های شهرم بودم و آغازگر جنگ به اصطلاح اون دشمن ما بود که اومد. بله. یعنی جنگی به ما تحمیل شد و در اصطلاح هم همیشه میگیم جنگ تحمیلی. بله. یعنی ما که نخواستیم وارد جنگ بشیم، ولی ادبیات ما هم از همون روزهای اول وارد گود شد، یعنی پا به پای اونایی که رفتن دفاع بکنن، اونایی رفتن که جلوی دشمن رو بگیرن که خاک ما رو تصرف نکنند، ادبیات ما هم شکل گرفت. من یادم هست من یک بار تحقیق میکردم تو این زمینه، اولین شعر مکتوبی که توی روزنامه ها چاپ شد 5 مهر سال 59 بود، یعنی 5 روز بعد از آغاز جنگ.
آره،
شعر چاپ شده، شعر چاپ شده روزنامه رو شاید کسی ممکن همون روز اولم دست به قلم برده باشه، ولی دیدم شعر آقای یوسف علی میرشکاک تو صفحه اول روزنامه جمهوری اسلامی به اصطلاح چاپ شد که خطاب به دشمن، حالا رجزخوانی کرده بود. در واقع یکی از مشخصه های شعر جنگ هم، یا به تعبیر درستری همون شعر دفاع مقدس، اون بود که اول شعاری بود دیگه. به هر حال جنگ تعارف بر نمی داره که نرم صحبت کنیم، عاشقانه صحبت کنیم و اینجوری به اصطلاح باشه. قطعا وقتی به اصطلاح کسی سیلی میخوره، این سیلی رو نمیتونه که با نرمش بیاد جواب بده، اون هم باید بره.
در واقع اون هیجان، اون لحظات غافلگیری جنگ،
آره،
اون فرصت تمرکز و تأنی و نمیدونم این که پیوند بدیم با مقولات مختلف معنایی اینها رو کمتر داشت. و اما خوشبختانه خیلی زود ما به این مسئله رسیدیم.
بله، تو همون ادبیات وقتی نگاه بکنیم سیر شعر رو در دهه 60، هرچه میبینیم که از آغاز جنگ فاصله میگیریم، به اصطلاح شاعرانگی در شعر بیشتر خودش رو نشون میده و شعرهای فخیمتر و بهترین شعرهای ما تو حوزه ادبیات دفاع مقدس هم در همون سالهای دهه 60 و خصوصا تو اون دوران چند ساله پایانی جنگ به اصطلاح شکل گرفته و ماندگارترین، یا به تعبیر دیگه بخوایم بگیم اثر فاخر در ادبیات ما در همون دوران چند سال آخر جنگ، یعنی سال 65 به بعد به اصطلاح شکل گرفت. اتفاقا همین آقای دکتر اکرامی اشاره کردن به کنگره شعر جنگ. بله من خاطرم از سال 65 به اصطلاح اولین کنگره شعر جنگ به اصطلاح برگزار شد و شعرها اونجا شعرشون رو خوندن، حتی به شکل نمادین با لباس‌های خاکی بسیجی هم به اصطلاح